این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دلیل دیگری بر اینکه تجربه‌های اولیه پس از تولد در مغز ثبت شده‌اند، محفوظ نگه داشته شدن فراگیری‌های گذشته است. پاسخ‌های نوزاد به محرک‌های خارجی با اینکه در ابتدا غریزی به نظر می‌آیند، آثار تجربیات عادت داده شده یا فرا گرفته ضبط شده را منعکس می‌کنند. مثلا بچه به زودی صدای پای مادرش را می‌شناسد و وقتی آن را می‌شنود، سرش را به آن طرف برمی‌گرداند. اگر تمام تجربه‌ها و احساس‌ها ضبط شده باشند، می‌توان چنین استنباط کرد که نمونه‌هایی از هراس‌ها و خشم‌ها و ترس‌هایی که ما امروز در موقعیت‌های مختلف حس می‌کنیم، دوباره زنده شدن حالت اصلی آن هراس‌ها و خشم‌ها و ترس‌هایی است که در بچگی داشتیم. به عبارت دیگر، می‌توانیم این حالت‌ها را در واقع باز نواختن نوار اصلی گذشته بدانیم. برای فهمیدن این اشارات ضمنی، لازم نیست موقعیت نوزاد را بررسی کنیم. با مراجعه به تصویر 7، خطی را از لحظه تولد نطفه‌ای تا سن 5 سالگی مشاهده می‌کنیم. اولین قطعه زمانی 9 ماه فاصله بین تولد نطفه‌ای آبستنی تا تولد زیستی، تولد واقعی است. این 9 ماه که آغاز زندگی فرد و به صورت جنینی است، در محیطی صورت می‌گیرد که دارای کامل‌ترین شرایطی است که انسان در همه عمر تجربه خواهد کرد. این زندگی را معمولاً یک حالت همزیستی صمیمانه می‌نامند. پس از آن، به هنگام تولد واقعی، در عرض چند ساعت، نوزاد در حالتی که در تضادی فجی با محیط قبلی است، به جلو رانده می شود. در محیطی که اکنون فرو آمده، در معرض عوامل بیگانه و مشکوک و هولناکی از قبیل سرما، ناهمواری، دست‌های خشن، زور، فشار، سر و صدا، عدم حمایت، نور زیاد، جدایی و تنهایی قرار می گیرد. نوزاد برای مدت کوتاهی در این دنیا بریده از همه جا، جدا و تنها رها شده است. بنابر چندین فرضیه درباره رویداد فجیع تولد، احساس تولید شده این تجربه در مغز کودک به نحوی ضبط می شود و باقی می ماند. این فرضیه با موارد فراوانی از رویاهای تکرار شونده که به وسیله اشخاص مختلف پس از یک گرفتاری روحی تجربه می شود تأکید شده است. بیمار خوابی را توصیف می کند که در آن از میان آب آرامی که در آن غوطه بر است، ناگهان به درون سوراخ شبیه سوراخ فاضلاب کشیده و فرو برده می شود و در این گونه خوابها او همچنین حرکت با سرعت زیاد و فشار شدید را تجربه می کند. این احساس همچنین در مورد بیماران گرفتار بیماری محیط بسته هراسی نیز مشاهده می شود. نوزاد در سیل تسخیر کننده ای از محرک های ناخوشایند دست و پا می زند و احساس هایی که در نتیجه این تجربه در کودک باقی می ماند، به گفته فروید مدل تمام اضطراب های بعدی زندگی اوست. دقایقی پس از تولد، نوزاد با یک نجات دهنده مواجه می شود. انسان دیگری که او را در پوشش گرمی می پوشاند، از او نگهداری می کند و حرکات آرام بخش نوازش را به او نشان می دهد. این نقطه ایست که تولد روانی نوزاد آغاز می شود. این اولین نمونه اطلاعاتی است که زندگی در این بیرون تمامش هم بد نیست. این لحظه شروع التیام و برقراری مجدد نزدیکی است. این احساس مسیر اراده او را برای زنده ماندن باز می کند. نوازش و لمس، یعنی تماس تکرار شونده با بدن دیگران، برای او اهمیت اساسی و حیاتی دارد. بدون این لمس و نوازش او خواهد مرد. اگر جسمن نمیرد، روحن خواهد مرد. مرگ جسمی که از آن به عنوان تحلیل رفتن روزافزون یا دق یاد شده است، اغلب در شیرخوارگاه‌ها یا مؤسسه هایی از نوع آن به کرات دیده شده است. در این گونه مؤسسات بچه گاهی از تماس بدن و نوازش محروم می شود. در این گونه موارد هیچ گونه سبب جسمی برای وقوع مرگ جز غیبت این محرک اساسی یعنی نوازش وجود نداشته است. این وضع مطلون یک ساعت خوب و یک ساعت بد نوزاد را دائم در حالت غیر متعادل نگه می دارد. طی 2 سال اول زندگی او به خاطر نداشتن وسیله تفهیم یا کلمات نمی تواند حال نامطمئن و مشکوک خود را در این دنیا ابراز کند. اما با وجود این دائما جزئیات احساس حاصل از روابط بین خود و دیگران و عمدتا مادر را ضبط می کند. و البته همانطور که گفته شد این احساس ها مربوط به نوازش و عدم نوازش است. هر کس که این نوازش را به او می دهد خوب است. جنبندی او از وضع مخصوص خودش به خاطر نامطمئن بودن او از هر گونه وضعیت خوب که گهگاهی و گذراست مدام با احساسهای غیر خوب تعویض می شود. سرانجام عدم اطمینان وی را متقاعد می کند که من خوب نیستم. در کدام مرحله کودک در مورد وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید، تصمیم نهایی را می گیرد؟ پیاژه بر اساس تحقیقات و ملاحظات بسیار دقیق خود معتقد است که نوزادان و خردسالان طرز برخورد هرچه پیشاید خوشاید را در ماه‌های اولیه زندگی آغاز و در پایان 2 سالگی تقریبا تکمیل می‌کنند. به عبارت دیگر اطلاعات مختلف به صورت نامنظم در مغز متراکم می‌شوند، به طوری که پس از مدتی خود دارای طرحی می‌شوند که فقط چنین نتیجه گیری از آنها ممکن است. پیاژه می گوید طی 2 ساله اول زندگی تکامل حسی حرکتی هوش کودک و همچنین احساس او از عظمت و پیچیدگی جهان ظاهراً او را به یک حالت تعادل که در مرز منطقی فکر کردن است می رساند. به نظر من این حالت تعادل که در پایان 2 سالگی یا در 3 سالگی به وجود می آید حاصل نتیجه گیری طفل درباره خودش و دیگران یا وضعیت زندگی اوست. طفل بعد از حس کردن وضعیت خود زمینه محکمی برای پیشبینی ها و انتظارات خود دارد. به گفته پیاژه البته این مراحل اولیه فکری قادر نیستن حقایق را بدانند یا ابراز کنند، بلکه فقط محدود به امیدواری یا انطباق علمی با محیط می باشند. اگر من خوب نیستم و شما خوب هستید، پس من چه کاری می توانم بکنم که شما که انسان خوب هستید با من که انسان خوب نیستم خوب باشید؟ این وضعیت روحی برای کودک چندان دلپذیر نیست، اما دست کم واقعیتی است و از هیچ چیز بهتر است. بنابراین این حالت تعادل برقرار می شود. بالغ ذهن کودک موفق شده است اولین شاهکار خود را بزند. توانسته است برای زندگی معنی و مفهومی بتراشد. توانسته است دلیلی بیابد برای مسئله ارتباط با دیگران که به قول آدلر مسئله اصلی زندگی است و سولیوان آن را طرز فکرهای فردی که شخص تا ابد با خود به همه جا میبرد مینامد. یکی از روشن‌ترین تعریف‌های موضوع رشد وضعیت روحی زندگی به وسیله کوبی بیان شده است. این امکان برای ما وجود دارد که یک نتیجه گیری کنیم. مثلا در اولین مرحله زندگی، یعنی بین ماه‌های اولیه و کمی بعد از آن، اغلب یک وضعیت روحی یا طرز فکر احساسی نسبت به دنیا آغاز و تثبیت می‌شود. و این یک حقیقت ثابت شده است که وقتی یک وضعیت روحی مهم در آغاز زندگی اتخاذ شد، تبدیل به وضعیت مؤثری می شود که شخص تا پایان عمر تمایل دارد به طور خود به خود به آن وضعیت برگردد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این ممکن است برای زندگی انسان کوچک عامل عمده ایمنی یا برعکس عامل عمده آسیب پذیری باشد. در حقیقت به وجود آمدن یک وضعیت روحی مهم احتمالاً یکی از ابتدایی ترین حقایق جهانی زندگی در تکامل مرحله اختلال عصبی انسانی است. چون پدیده ای است که در سن پیش از تکلم و غالباً در دوران نوزادی اتفاق می افتد. در مواردی که این وضعیت روحی تثبیت شده اولیه دردناک باشد، آن شخص ممکن است بالاجبار تمام عمر را در تلاش مبارزه برای دفاع از آن بگذراند. یعنی باز با به کار بردن روش های آگاهانه، محتاطانه یا ناآگاهانه که هدف تمام آنها اجتناب از این وضعیت مهم آکنده از درد است. عبارات مشخص شده از تامس هریس است. کوبی سپس این سوال را مطرح می کند که آیا این وضعیت های روحی در مراحل بعدی زندگی قابل تغییرند یا نه؟ من معتقدم که قابل تغییرند. اگرچه آثار تجربیات اولیه در ذهن انسان که باعث به وجود آمدن وضعیت خاصی شدند، پاک شدنی نیستند، ولی به عقیده من وضعیت‌های اولیه را میتوان تغییر داد. نتیجه‌ای که یک بار گرفته شد میتواند دوباره گرفته شود. تحلیل رفتار متقابل افراد طبقه بندی زیر را از امکان 4 گونه وضعیت زندگی در رابطه با خود و دیگران تشکیل می دهد. 1. من خوب نیستم، شما خوب هستید. 2. من خوب نیستم، شما خوب نیستید. 3. من خوب هستم، شما خوب نیستید. 4. من خوب هستم، شما خوب هستید. پیش از آن که به تشریح بیشتر هر یک از این وضعیت‌ها بپردازیم، مایلم چند نکته کلی در مورد آنها ذکر کنم. به عقیده من، تا پایان 2 سالگی و احتمالاً در طول 3 سالگی، کودک نزد خود یکی از 3 وضعیت اول را نتیجه گیری کرده است. وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید. اولین نتیجه گیری موقتی کودک بر اساس اولین سال زندگی اوست. در پایان 2 سالگی این وضعیت یا تحکیم می شود یا ممکن است جای خود را به وضعیت دوم من خوب نیستم شما خوب نیستید یا وضعیت سوم من خوب هستم شما خوب نیستید بدهد. پس از آنکه در یک وضعیت تثبیت شد، بچه به طور دائم در این وضعیت باقی می ماند و هر کاری که می کند این روحیه در آن تأثیر خواهد داشت. این وضعیت روحی تا پایان عمر در او وجود خواهد داشت، مگر آنکه بعدها آگاهانه و با تفکر مصمم شود آن را به وضعیت 4 آخر تغییر دهد. قرار گرفتن در هر یک از 3 وضعیت اولیه کاملا بسته به وجود نوازش است. همچنین 3 وضعیت اول در دورانی که طفل قوه تکلم درست ندارد به وجود می آیند. این 3 وضعیت یک نوع نتیجه گیری هستند، نه یک جور توضیح. با وجود این، چیزهای پیچیده تر و عمیق تر از تجربه های تحریک و عکس العمل به شمار می آیند و به قول پیاژه، استنتاج های ذهنی برای درک مفهوم علت و معلولی محیط هستند. به عبارت دیگر، وضعیت های 4 محصول کار بالغ انسان کوچک در بکار انداختن اطلاعات به شمار می آیند. من خوب نیستم، شما خوب هستید. این وضعیت، وضعیت کلی و جهانی اوایل کودکی و برداشت منطقی نوزاد از تولد و دوران نوزادی است. در این وضعیت عامل خوب بودن هست، چون نوازش هست. هر کودکی این نوازش را احساس می کند، صرفاً از این جهت که باید او را بلند کرد، لمس کرد و از او نگهداری کرد. بدون این حداقل بلند کردن و نوازش، بچه زنده نخواهد ماند. همچنین در این وضعیت عامل خوب نبودن وجود دارد. این نتیجه گیری و برداشت او از خودش است. من معتقدم که دلایلی فراوان و مسجل از احساسها وجود دارد که مجبورش می کند این برداشت خوب نبودن را در اوایل نسبت به خود داشته باشد. هنگام بحث درباره تحلیل رفتار متقابل با بیماران و غیر بیماران، تقریبا همیشه من با عکس‌العمل درسته آن در مورد وجود احساس غیر خوب در کودک مواجه شدم. به عقیده من همین اقرار به وجود کودک غیر خوب در وجود هر یک از ما تنها راه دلسوزانه و درمان پذیری است که با آن می توانیم بازی ها را توجیه کنیم. با توجه به جهانی بودن بازی ها می توانیم به جنبه جهانی بودن احساس من خوب نیستم نیز که برداشت منطقی و ساده است پی ببریم. علت اختلاف و جدایی آدلر و فروید نیز در همین نکته بوده است. برخلاف فروید که روابط جنسی را منشأ تلاش و زندگی بشر می دانست، آدلر عقیده داشت که احساس حقارت یا احساس غیر خوب است که در مورد منشأ کلیه تلاش های بشر جنبه جهانی دارد. آدلر ادعا می کرد که بچه به سادگی به علت جسه کوچک و عجز و ناتوانیش خواه ناخواه و به طور اجتناب ناپذیر نسبت به بزرگترها و محیط خود احساس حقارت می کند. هاری ستاک سولیوان بسیار تحت تأثیر آدلر بود و من بسیار تحت تأثیر سولیوان هستم که 5 سال پیش از مرگش را با او کار می کردم. سولیوان که بزرگترین خدمتش به علم روانکاوی امروز تشریح موضوعی روابط بین اشخاص یا رفتار متقابل است، عقیده داشت که طفل احساس اعتماد به خود را تماماً بر مبنای نظر و ارزشیابی دیگران یا آنچه او ارزشیابی منعکس شده می نامد بنا می کند. به گفته او، بچه فاقد وسایل و تجربه لازم برای تعیین تصویر واقعی خودش است. بنابراین تنها ملاک برای او عکس العمل دیگران نسبت به اوست. دلایل زیادی در کار نیست که او این عکس العمل‌ها و ارزشیابی‌ها را مورد سوال قرار دهد. و به هر صورت او بیشتر از اینکه کوچک و ناتوان است که آنها را به مبارزه بطلبد یا علیه آنها طغیان کند. او مطیعانه احکام و قضاوت‌ها و همه چیز آنها را می‌پذیرد. چیزهایی که در ابتدا به صورت کلمات، اشارات یا حرکات به کودک ابلاغ می شوند، بدین ترتیب طرز برخوردی که در اوایل زندگی به وسیله شخصی یاد گرفته می شود تا پایان عمر با اوست. با این احتمال که موقعیت ها و محیط های فوق العاده بعدی یا تجربیات بعدی می تواند در او تأثیر بگذارد. در وضعیت اول انسان احساس می کند که زیر دست دیگران است. احساس نیاز شدیدی به نوازش و شناخته شدن دارد که این نیز خود شکل روانی دیگری برای نوازش جسمی است. در این وضعیت امید نیز وجود دارد زیرا منبعی برای نوازش در کار است. شما خوب هستید حتی اگر نوازش دائمی نباشد. بالغ مایه‌ای برای بکار افتادن دارد. چه باید بکنم که نوازش آنها یا تحسین آنها را به دست آورم؟ دو راه وجود دارد که شخص بتواند از این وضعیت خارج شود. راه اول آن است که شخص آن را پیشنویس زندگی یا زندگی خام اولیه را که احساس غیر خوب را در او تأکید می کند دوباره زندگی کند و بر آن مسلط شود. این پیشنویس زندگی ناآگاهانه به دست کودک نوشته می شود. این نوشته ممکن است یک زندگی گوشه‌گیرانه را ندا دهد. چون بودن در کنار این مردمی که خوب هستند زیاد از حد دردناک است. بدین ترتیب این چنین اشخاص ممکن است برای نوازش ها به قوه تخیل و وانمود کردن روی آورند. در مخیله خود با نقشه های عجیب و پر آرزوی اگر من و وقتی من سرگرم شوند. پیشنویس زندگی برای اشخاص دیگر ممکن است حرکات تحریک کننده را ندا دهد تا دیگران را متوجه خود کند، نوازش منفی و بدین ترتیب باز ثابت کند که من خوب نیستم. این مورد همان مورد پسر بد است. میگویید من بدم. خب من هم ثابت میکنم بدم. این شخص بیشک تمام عمر لگد میزند، تف میاندازد، پنجول میکشد تا فقط این درستی فریبامیز را نشان بدهد که من خوب نیستم، شما خوب هستید. جنبه بدبختی رقت‌انگیزی که در این مورد وجود دارد، آن است که درستی وضعیت حفظ می شود، ولی به طور کلی به نومیدی می انجامد. نهایت این وضعیت تسلیم شدن یا خودکشی است. راه معمولی تر تسلط بر این وضعیت ضد پیشنویس است که این نیز ناآگاهانه انجام می گیرد. با گرفتن سطوری از والد تو می توانی خوب باشی اگر چنین شخصی دنبال دوستان یا همکارانی می گردد که در شخصیت خود والد بزرگی دارند و او از آنها نوازش های بزرگی انتظار دارد. چون والد بزرگتر دال بر وجود نوازش های بیشتر و بزرگتر است. نوازش های خوب فقط از اشخاص خوب دیده می شوند و والد خوب است، همانطور که در آغاز بود. این نوع اشخاص معمولاً مشتاق و خواستار و آماده انجام خدمت و برآوردن درخواست‌های دیگرانند. اینها معمولاً کسانی هستند که به عنوان بهترین مردم ما از آنها یاد می شود و به خاطر تمجید و تحسین به مقام‌های بالا می رسند. با وجود این، آنها محکوم به یک عمر کوهنوردی‌اند، ولی فقط به این نتیجه که هر وقت به قله رسیدند کوه دیگری را در مقابل خود مشاهده کنند. غیر خوب پیشنویس را رقم می زند و شما خوب هستید و من می خواهم مثل شما باشم. پیشنویس مخالف را. اما هیچ کدام از اینها شادی یا معنی و ارزشی پایدار به بار نمی آورد. چون وضعیت تغییر نمی کند. هرچه می کنم باز خوب نیستم. به هر حال وقتی که موقعیت کشف شود و تغییر یابد، موفقیت ها و مهارت هایی که در نتیجه پیشنویس مخالف به دست آمده است می توانند به شخص در امر بازسازی و طرح‌های تازه‌ای برای زندگی خود بر محور بالغ کمک کنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com